أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعد از جریان خلافت آدم سلام الله علیه از راه معرفت اسماء حسنا، مسئله سجده برای آدم سلام الله علیه را مطرح فرمود. ظاهر این جریان آن است که اول به فرشتگان فرمود من میخواهم در زمین خلیفه قرار بدم، که این فلعرض قید جعل است نه قید مجعول، یعنی اینی جائلون فلعرض خلیفتن، نه اینی جائلون خلیفتن فلعرض، بلکه این جعل در زمین انجام میگیرد، نه اینکه خلافت در زمین باشد. او خلیفه بر ما سواست، حتی بر شما، یعنی بر فرشتگان. لذا فرشتگان اون مسئلت رو ترک کردن و جواب شنیدن، جواب اجمالی را خدا فرمود که اینی اعلی و مالا ترم. بعد آدم سلام الله علیه را آفرید و اسماء عالم را تعلیم آدم سلام الله علیه کرد. بعد به فرشتگان فرمود که انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتگان عرض کردن که لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بعد خدای سبحان به آدم سلام الله علیه فرمود یا آدمو انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم. باز فرشته ها عرض کردن به این که تو مورد تسبیحی و تو علیم و حکیمی. این جریان گذشت که جریان آفرینش آدم بین این دوتا آیه مسئلش مطرح است. در آیه قبل فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه، فرشتگان عرض کردن که نحن نسبح و به هم دکه و نقدس لک. خدای سبحان جواب اجمالی داد، فرمود اینی اعلی و مالا ترم. بعد جریان خلقت پیش آمد که آدم سلام الله علیه خلق کرد و اسما رو به او آموخت. بعد از آفرینش آدم و تعلیم اسما و مسئله عرضه اسما، فرشتگان عرض کردن که ما نمیدانیم مگر چیزی را که تو یادمون بدهی. خدای سبحان فرمود به این که من قبلا گفتم که غیب و سماوات و عرض را میدانم. غرض اینه که بین این دوتا آیه و مسئله آفرینش آدم باید که منظور باشه. اونگاه مسئله سجده برای آدم مطرح است. آدم سلام الله علیه خلیفه مطلق شدنش با آن است که در زمین قرار بگیرد، چون موجودی که در زمین هست و انسان کامل هست، این هم میتواند خلیفت الله باشد بر موجود زمینی، بر موجود مثالی، بر موجودات عقلی. اونگاه خدای سبحان مسئله سجده را ترک کرد، فرمود و از قول نال الملائکت سجدو لآدم فسجدو الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. چون در اینجا مخاطب همه ملائکه هستن، پس بین این فرمان خدا با مأموران واسطه‌ای در کار نیست. چون واسطه‌ای در کار نیست، این ضمیر متکلم مع الغیر آوردن لابد برای تفخیم و تعظیم است. چون خدای سبحان در بعضی از قسمت‌ها ضمیر متکلم مع الغیر می آورد، مثل انا انزلناه فی لیلة القدر، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین و ارسلنا الرياح لواقح مانند آن. در این گونه از موارد چون مأموران الهی فرشتگانی که مدبرات امرن به اذن خدا سهیمن، خدا کار را به همه نسبت میدهد. میفرماید ما این چنین گفتیم. کارهایی را که مدبرات الهی به اذن خدا دخالت میکنن، باعث میشود که در اون قسمت از کارها خدای سبحان ضمیر متکلم مع الغیر بیارد. فرمود که ما این کار را کرد. نکته دوم همون مسئله تفخیم و تعظیم است، که تفخیمن و تعظیمن فرمود ما این کار را کردیم. در مسئله که به همه فرشتگان امر میشود، اگر چیزی بین خدای سبحان و بین فرشتگان فاصله نیست و واسطه نیست و در این امر جز خدا احدی سهیم نیست، این ضمیر متکلم مع الغیر آوردن برای تعظیم و تفخیم است، نکته دیگر نخواهد داشت. ولی اگر اون مقام انسان کامل که واسطه است بین خدای سبحان و درجات فرشتگان، و اون مقام هم معلم فرشتگان است و هم مسجود فرشتگان است، اگر در این امر اون مقام انسان کامل دخالت داشته باشد، جا برای تعبیر به صورت متکلم مع الغیر هست. ما گفتیم یعنی من و مأموران اجرایی من که انسان کاملن، اونها به فرشتگان دستور دادیم که سجده کنن. در بسیار از موارد فعل مفرد هست، به تنها در از خدای سبحان امر فرموده که فرشتگان سجده کنن. در بعضی از موارد هم مثل همین آیه محل بحث سوره بقره ذریع متکلم مع الغیر هست. در سوره سال آیه 71 به بعد این است که از قال رب و کل الملائکته اینی خالقون بشرن من تین فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین فسجد الملائکته کلهم اجمعون الا ابلیس استشبر و کان من الکافرین. در اینجا فرمود خدا گفت، همون خدایی که به فرشتگان فرمود اینی جائل فی الارض خلیفه، همون خدا به فرشتگان فرمود که در برابر این خلیفه سجده کنید. نفرمود قلنا للملائکه، بلکه فرمود از قال رب و کر الملائکته اینی خالقون بشرن بنتیم و ماننده. اما در موارد دیگر ضمیر متکلم الغیر هست، نظیر آیه 116 سوره تهابی از قلنا للملائکته اسجدوا لآدم، ما گفتیم. این ضمیر متکلم الغیر به همون دو وجه توجیه می شود. در آیه 50 سوره کهف هم فرمود به از قل لا للملائکه اسجدوا لآدم، چه این که در آیه 61 سوره اسراء هم این است که به از قل لا للملائکه اسجدوا لآدم، و در آیه 11 سوره اعراف هم این است که ثم قل لا للملائکه اسجدوا لآدم. در این گونه از موارد که زیاد هم هست به صورت متکلم مع الغیر بیان شده، به دیک از این دو وجه توجیه می شود. این امر که صادر شده، در برابر این امر همه فرشتگان اطاعت کرده. و از قول لا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا. در آیه محل بحث دیگر تأکید ندارد، ولی در آیات دیگر با تأکید کلهم اجمعون و امثال ذلک مؤکد شده است، یعنی همه فرشتگان بدون استثناء در برابر انسان کامل سجده کردند. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. این مسئله سجده غیر از عبادت است. سجده یک نحوه تقریم و تحیت و گرامی داشته است. عبادت بودن سجده ذاتی نیست تا انسان شبهه کند که سجده برای غیر خدا محال است. سجده یک نحوه تکریم و تعظیم است، مثل رکوع است، منتها تکریمی که در سجده است قوی تر از تکریمی است که در رکوع است. این طور نیست که سجده ذاتاً عبادت باشد و نتوان برای غیر خدا سجده کرد. اگر ذاتاً عبادت بود که انفکاک ذاتیش محال بود، در حالی که برای غیر خدا سجده کردند و می کنند، همه وثنیین برای غیر خدا سجده می کنند. پس عبادت بودن سجده ذاتی اون نیست. و اگر کسی بگوید نه، اصل عبادت بودن سجده ذاتی اوست، اما معبود کی باشد روشن نیست، وثنیین در برابر بت عبادت میکنند و الهیین در برابر الله عبادت میکنند، ولی عبادت بودن سجده ذاتی است. این هم قابل اثبات نیست، برای اینکه یه امر اعتباری است، جزء اموری است که اغلا در نحوه تکریم و بزرگ داشت، این امر را به عنوان گرامی داشت تلقی میکنند و خدای سبحان همین امر را به عنوان تکریم برای یوسف سلام الله علیه قائل شد که برادران او به پدر او به مادر او در برابر او سجده کردند. سجده کردند فخر له سجدا، یعنی گرامی داشتشون به نحوه سجده بود، نه این که او را عبادت کردن. به این را هم به عنوان تعویل این رؤیای الهی ذکر می کند. در آیه 4 سوره یوسف دارد که از قال یوسفو لعبیه یا عبته اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمسه و القمره رأیتو هم لی ساجدی. اونگاه در آیه 100 همین سوره یوسف آمده است که و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابته هازا تأویل رؤیای من قبلو قد جعلها ربی حقا. این رؤیا رؤیای حق بود. من دیدم که 11 ستاره با شمس و قمر در برابر من سجده کردن و الان میبینم برادران من با شما در برابر من سجده کردید. این همون تأویل رؤیایی است که قبلا خدا به من ارائه داد و این را حق قرار داد. این سجده کردن این 11 برادر به پدر و مادر در برابر یوسف یک نوع تکریم است و خدای سبحان این را با لسان قبول نقل کرده است و چیزی را قرآن نقل نمی کند که باطل باشد مگر اینکه او را ابطال خواهد کرد. قرآن یک کتاب قصه نیست که فقط حرف دیگران یا سنت و سیره دیگران را نقل بکند و داوری نکند. هر حرفی که قرآن کریم نقل میکند اگر باطل است یقینا ابطال میکند و اگر حق است او را تصدیق میکند یا با همون لحن که لحن تصدیق است از کنارش میگذرد. این جریان را به عنوان یک کار خیر و کار حق نقل کرده است. معلوم میشود عبادت بودن سجده ذاتی برای سجده نیست تا اینکه انسان بگوید نمیشود برای غیر خدا سجده کرد. منتها یک منع فقهی دارد ظاهرا که نمیشود این احترام خاص را برای غیر خدا روا داشت. اگر منع فقهی دارد قابل تخصیص فقهی هم هست و در خصوص جریان آدم سلام الله علیه خدای سبحان خودش دستور داد که اسجد لآدم. اگر منع فقهی دارد قابل تخصیص هم هست. برابری نمیشود گفت که اینها سجدهشون برای خدا بود و آدم قبله بود. نه، سجدهشون اطاعت امر خدا به این بود که برای آدم سجده کنن. آدم مقام آدمیت که انسان کامل است مسجودون له است و صورت آدمیت مسجودون الیه. این بدن قبله قرار گرفت و اون مقام مسجودون له است به دستور خدای سبحان. این چی نیست که عبادت بودن سجده ذاتی باشد تا قابل تخلف نباشد. اگر منع فقهی دارد به وسیله دلیل خاص می شود از عموم صرف نظر کرد. در خصوص جریان آدم دلیل خاص بر جوابش آمده است. نه، ممکن است یک وثنی از باب خطای در تطبیق در برابر غیر خدا سجده کند. این کارش منع فقهی دارد، لذا قرآن و سنت نهی کردن، گفتن لا تسجدو. بسیار خوب، چون مقصر است معذورم نیست. هم کارش ممنوع است و هم خودش مقصر است. در برابر غیر خدا اونها اصلا داشتن عبادت می کردن، به قصد عبادت سجده می کردن بتها را و شمس و قمر را و خدای سبحان هم نشد. سجده در خصوص ماها و از الجبهت علی الارض است. ممکن است مصادیق دیگری داشته باشد. بسیار خوب، اولا در بعضی از روایات هست که فرشتگان در زمین سجده کردن و ثانیا سجده مصادیقی دارد و خود عنوان سجده به ماهی سجده حکم فقهی دارد ولو بر مصادیق گوناگون فقه کند مصادیقش فرق میکند و حکم متوجه عنوان است. اگر سجده به ماهی سجده منع فقهی داشته باشد با این تخصیص اون منع برطرف میشود. حالا تمام کلام در صورت این که سجده اونها یه سجده فقهی و اعتباری باشد، اما اگه سجده تکوینی بود که این مسائل اصلا راه نداره. چرا دیگه؟ لسان تصدیق است. فرمود حالا تعبید و رؤیا و جعلها ربی حقا. این کار را دو تا پیغمبر حق دانستن، هم یعقوب و هم یوسف. نه، ظاهرش این است و قرآن قصه نقل نمی کند که کاری با اصل جریان نداشته باشد. هر چه را قرآن نقل می کند اگر باطل باشد یقینا ابطال می کند
و اگر حق باشد یا رو تصدیق میکند یا از کنارش رد میشود. خودش نقل قرآن حق است. قرآن این را به عنوان یک کار خیر و کار صحیح یاد میکند. بنابراین اگر سجده فرشتگان یک سجده فقهی و اعتباری باشد، راه اعتباری و فقهیش هم باز است. اما اگر سجده اعتباری و فقهی نبود، سجده تکوینی بود، قرآن حرمت و وجوب تشریع هم در باره اینها راه ندارد. این در باره اصل سجده. ان المساجد لله نزد سجود لله. اونجا که امام جواد سلام الله علیه به مواضع سجده تصدیق کردند. و ان المساجد لله فلا تدعوا، یعنی در مراکز عبادی با خدا غیر خدا را نخوانید. اون فای تفریح هم نشون میداد که شما غیر از خدا را نخوانید، برای خدا شریک قائل نباشید. اینجا فرشتگان برای خدا شریک قائل نشدند، به فرمان خدا انسان را تکریم کرده اند، برای مقام انسانیت سجده کردن و قبله این ساجدین هم شخص آدم بود. آدم قبله بود، مقام انسانیت مسجود له بود به فرمان خدای سبحان. در مسئله سجده بحثی است که آیا اعتباری بود یا تکوینی، که این باید مطرح بشه. در این قرآن کریم هر جا مسئله سجود را مطرح کرده است، فرمود همه فرشتگان بلا استثناء امتثال کردند، فقط شیطان امتثال نکرد. این که فرمود شیطان امتثال نکرد در همه آیات یک نواخت نیست. در بعضی از آیات دارد که شیطان ابا کرده، مثل سوره طه آیه 116 سوره طه این است که فسجدوا الا ابلیس ابا. ابلیس ابا کرد. اونگاه در آیاتی دیگر این ابا را معنا فرمود که این ابا ابای استکباری است، نه ابای اشفاقی. نظیر فعبین ان یهدینها که در پایان سوره احزاب آمده است نیست. یک وقت مأمور از امتثال ابا می کند برای اینکه توان اون را ندارد. این ابا ابای اشفاقی است و مذموم نیست. نظیر اون چه که در عرض امانت بر سماوات و عرض ذکر شده است که انا عرض در امانته علی السماوات و الارض و الجبال فعبینا یحملنها اما و اشفقن منها. این عبای اینها روی اشفاق بود، مقدورشون نبود. نه عبای اینها عبای استکباری بود که مضمون باشه. و اما در جریان ابلیس فرود به این که عبا و استکبره، یعنی این عبای او روی استکبار او بود، چون که در همین آیه محل بحث سوره بقره آمده است عبا و استکبره و کان من الکافرین. و در موارد دیگر هم باز سخن از استکبار ابلیس مطرح است که ابا و استکبر. در آیه 74 سوره صاد این است که الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. پس ابای او ابای مذموم است. در بعضی از آیات دلیل استکبارش ذکر نمی کند. در بعضی از آیات دلیل استکبارش ذکر میکند، میگوید به این که چون انسان را از سلسال خلق کردی من در برابر او سجده نمی کنم، یا او را از گل خلق کردی، از تراب خلق کردی، از تین خلق کردی، من در برابر او سجده نمی کنم، چون مرا از آتش آفریدی او را از خاک خلق کردی. این بحثا قبلا اشاره شد که این حصر در مادیگری است، یعنی بینش مادی شیطان باعث شد که جنبه نفسانی و سوری آدم رو نبیند، فقط جنبه بدن و مادی او رو ببیند و بگوید او از گل است و من در برابر گل سجده نمی کنم. این دلیل افضلیت معلم بر متعلم است. کسی که همه اسما را می داند معلم فرشتگان است، معلم از متعلم افضل است. و آدم از اون جهت که عالم اسما شد خلیفت الله است و مسجود، نه از اون جهت که از تین آفریده شد. الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. علی حال فعلا بحث در این است که او استکبار کرده است و منشه استکبار هم اینه که بینش او بینش مادی بود. گفت که از شده لمن خلقت تینا، آیه 61 سوره اسراء این است که من در برابر گل سجده نمی کنم. اون بحث بعدی است که تکوین است یا تشریع. الان بحث در است که ابای او ابای استکباری است و منشه استکبار او هم کوته نظری است که فقط ماده را دید و در برابر ماده حاضر نشد سجده کند. گفت از شدو لمن خلقت تینا، و در حالی که در حقیقت مسجد الله اون مقام شامخ انسانیت است. خب او یک موجود نوری است، آگاه است، اهل تسبیح و تقدیس است، و کسی که موجود ناری باشد و خودبین باشد، این خودبینی باعث می شود انسان جز ماده چیز دیگر را نبیند. قرآن کریم این معنا را که درباره شیطان نقل میکند میتواند به این که این یک خوی کفرآمیز دیرینه داشت، نه اینکه یک موجود خوبی بود و در جریان آدم بقتتن استکبار کرد. در قرآن وقتی جریان شیطان را نقل میکند میفرماید که و کان من الکافری، در نهانش این کفر ذخیره شده بود، به وسیله امتحان ظاهر شد، نه اینکه یک موجود شریف و خوبی بود و واقعا موحد بود و از لحظه امر به سجده به بعد کافر شد، بلکه و کان من الکافرین. این کان من الکافرین نشانه هم اون کفر رقیق است که در نهان موجودها احیانا هست و در روز امتحان ظهور میکند. وگرنه شیطان در برابر خدا سجده میکرد. همون بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه قاطعه نهج البلاغه دارد که سالیان متوادی چند هزار سال شیطان خدا را عبادت کرده است، معلوم نیست که این سالهای دنیا سالهای آخرت است. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، معلوم نیست که این 4000 سال یا 6000 سالی که شیطان عبادت کرده است از سالهای دنیا یا سالهای آخرت است، که ان یوم ان ربک که الف سنه مما تعدون و امثال ذلک. در برابر خدا سجده میشد و عبادت میشد خدا را، اما یک کفر نهانی در درونش بود و این کفر در روز امتحان ظهور کرد. لذا قرآن فرمود و کان من الکافرین، در این حال که فرمود و کان من الکافرین به این استثنان اشاره میکند که در حقیقت استثنا منقطع است نه متصل. گرچه از لحاظ عنوان صورت استثنا متصل است، ولی در باطن استثنا منفصل است. آیه 50 سوره کهف این است که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. این کان من الجن نشون میدهد که در بین ملائکه بود ولی ملک نبود. این چنین نبود که ابلیس جزء ملائکه باشد و همه ملائکه سجده کردن فقط این یک فرشته سجده نکرد. در مقام بالا راه نداشت اون بالایی که عقل محض باشد، چون فرشتگان درجات فراوانی هم دارن. کلهم اجمعون سجده کردن، هم فرشتگان عالی، هم فرشتگان متوسط، هم فرشتگان دانی. یعنی ملک معصیت نمی کند، نه اینکه در عالمی که ملائکه هستن معصیت را ندارد. اون ملائکه که در حد بندگان مخلصن این در رب بکن، اینا معصیت ندارن، چون ملائکه درجاتی دارن که ما من نال الله لهم مقام معلوم. ملائکه که در عالم مثال هم، شیطان در اونجا هست. ملائکه که مسیطر بر عالم عرض هم، معصیت در اونجا هست. مثل معصومین علیه السلام که در دنیا هستن، خودشون معصیت نمی کنن ولی دنیا ظرف معصیت هست. نه به این معناست که هر جا معصوم هست دیگه در اونجا گناه راه نداشته باشه. بنابراین روح این استثناء از یک نظر به استثناء منقطع بر بگردد که واقعا این جن بود نه شیطان، و خدای سبحانم حرف او را رد نکرد، چون شیطان گفت که خلق تنین نا، و خدا هم حرف او را رد نکرد، بلکه اصل کلی را در این آیه تصدیق کرد. فرمود و کان من الجن، در آیه دیگر هم فرمود والجان خلقناه من قبل من نار السموم. پس این را تصدیق شد است که شیطان از آتش خلق شده است، چون در این که شیطان از جن است این بیان خدا، در این که جن از آتش خلق شد اینم بیان خداست. لذا وقتی شیطان مورد خلق تنی من نار، او رو خدا تصدیق نمی کند. خب البته او از آتش خلق شد و ما آتش افضل بر خاک نیست. نه کان من الجن، اگر ساره بگیریم که باز ناقصه است. باشد بلکانه تمام که باشد از این جنس است، از این جنس است. این متعلق به کانه است. بالاخره کانه من الجن به هر معنا باشد فعل ماضی خودش حفظ میکند. معنی وجدم که باشد فعل ماضی حفظ میکند، اون زمان گذشته حفظ میکند. اگر کانه معنی دیگر باشد، این ظرف ماضی مشترک بین همه اینها، یعنی از جن بود. چون از جن بود بنابراین در بین ملائکه بود، از ملک به شمار نمی آید. این چنین نیست که یک موجودی فرشته باشد معذرک معصیت بکن. فرشتگان همونطور که عرض شد درجات دارن، بعضی حمله عرش هم، بعضی در حد اسرافیل و میکائیل و عزرائیل و جبرائیل سلام الله علیه هستن، بعضی ها در مراحل وسطا هستن، بعضی در مراحل نازله. در بحث قبل گذشت که بعضی از فرشتگان مطیع هستن، بعضی فرشتگان مطاع و آمر هستن، که مطاع این سمع امین. این سفر کرام برره اینا همه مطیع جبرائیل سلام الله علیه هستن. فرشتگانی که حمله عرشن مطاع هستن، فرشتگان مادون مطیع هستن. عزرائیل سلام الله علیه مأمورانی دارد که توفته رسولنا و مأموران جزءن که اونها در قبض ارواح نوع مردم حضور دارند. خود عزرائیل سلام الله علیه برای خواص ظهور میکند. جبرائیل سلام الله علیه هم مأمورانی دارد که اون مأموران فرشتگانی هستند که تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، بر یه عده از خاص اهل ایمان نزول دارند. خود جبرئیل سلام الله علیه برای از اوحدی انسان‌های کامل نزول دارد، همچنین میکائیل، همچنین اسرافیل و مانند اونها. اونا که حمله عرشن و ملائکه اعلینن، اونها مدبراتی هم زیر دست اینهاست که خود اینا مطاعن و دیگران مطیعن. اونگاه تا برسد به مراحل عالم مثال امثال ذلک، شیطان با این فرشتگانی که در مرحله نازله قرار دارند مخلوط بود، نه با فرشتگانی که در حد حمله عرش بودن. بنابراین این کانه من الجن نشون میدهد که سنخ وجودی او از سنخ فرشتگان جداست. نه خود قرآن دارد اون جریان رو نقل میکنه. این قرآن نه نطق به اون نسبت است، این ظرف نزول نطق نسبت است. این قصه را در نقل میکنه، نه که الان کافر شده. نه، این خیال کرد که آتش بر خاک مقدم است، یه خیال مادی است. این موجودات مادی هیچ کدام بر دیگری افضلیتی ندارن. اگر خاک نباشد آتش پیدا نمی‌شد، برای که مواد سوخت و سوز را خاک درست می‌کند. بنابراین او ادعای نورانیت نکرده است، ادعای ناریت داشته. خدای سبحان هم می‌فرماید به این که او استکباراً سجده نکرد و کان من الکافرین، نفرمود ابا و استکبره و کفره. از این که فرمود ابا و استکبره و کان من الکافرین، این نشون میداد که در نهان او یک خصیصه غریزه خودخواهی بوده و این در موقع امتحان ظهور کرده. این در چند جای قرآن آمده است که و کان من الکافرین. شاید این جمله‌ای که خدای سبحان به فرشتگان فرمود و اعلم ما تبدون و ما تکتمون، اون چرا که شما اظهار میکنید و اون چرا که در نهانتون دارید من میدانم، خطاب را به جمع متوجه کرد. چون در بین اونها شیطانی بود که کفر را در درون تعبیه کرده بود و کفر را کتمان کرده بود، خدای سبحان میگوید من میدانم اون چرا که شما کتمان کردید، یک روزی بالاخره اظهار خواهم کرد. ام حسب الذین فی قلوبهم زیغ ان لن یخرج الله اذغانهم، ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم. یه تعبیرات دیگر که والله مخرج ما کنتم تکتمون، همون اون چرا که شما در نهانتون دارید من بالاخره یک روزی اظهار خواهم کرد. بعد تقریبا میشود باقی در جمع اونها بود، به شهادت همین استثناء معلوم می شود که شامل اونها می شود. اگر شامل اونها نمی شود که خدای سبحان استثناء نمی فرمود، منتها تقریبا شامل اونها شد که بعد استثناء کرد. والحمدلله رب العالمین.